سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و اعنا علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و غض البصر و لا تجعل حزنا منه الجوع و العطش. هدیه پیشگاه حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا و خواهر کریمشون حضرت معصومه سلام الله علیهما اجماعا عنایت کنید، صلوات جلی بفرمایید. سلام علیکم. نه این به این باشه، چون اینجا فلش یه فلش بود، این بود. آره این به این باشه. آره عرض ادب و احترام دارم خدمت سروران مکرم، برادران و خواهران گرامی، اساتید بزرگوار و عذرخواهی جهت تسطیع وقت خدمت اساتید معظم. شأن حقیرم نیست در این مجال خدمت عزیزان باشم. اساتید امر کردن، حاجای راجی هم که ذره پروری کردن، خودشون الحمدلله بیاناتشون مفید و کافی و وافی است. من اگر اینجا حضور دارم فقط به یه جهته، اونم این که در واقع تقدیر و تشکری داشته باشم از همه طلاب مخلص و جهادی که همین الان کف میدون تو استانهای مختلف، بین مردم، تو مدرسه ها، تو دانشگاه، تو اتوبوس ها و خیابون ها و میادین و متروها با مردم دارن گفتگو میکنن و به نمایندگی از این عزیزان که بعضن در این جلسه هم حضور دارن و در قم هم دارن قیام میکنن، خدمت عزیزان رسیدم یه گزارشی از عملکرد طلاب خواهر و برادر جوان و انقلابی که لبیک گفتن به ندای جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب خدمت بزرگواران ارائه کنم. به خدمت با سعادتتون عرض کنم که همون 18 و 19 هم که اون اتفاقات افتاد، حقیقت تو کانال خودم یه دو تا صوت گذاشتم و اونجا به نظرم رسید بر اساس حالا تجربه‌ای که تو میدان داشتیم و با دوستانمون، حالا با اساتیدی مثل حاجی راجی، استاد قنبریان، استاد پناهیان و امثال بزرگواران که بعدا هم در جلسه شرف حضور دارن، من شاگردی کردم محضرشون، به نظر می رسید که این الان خیلی لازمه که ما با یه در واقع وقت معتنابهی با مردم گفتگو کنیم و حرف بزنیم. اونجا من اینجوری گفتم، حسب تشخیصم گفتم امت حزب الله، برادر و خواهر، طلبه ها، دانشجوها، انقلابی ها، هر جایی هستید و در هر شرایطی هستید، الان که اینطوری شده و این اتفاق و این در واقع به تعبیر آقا شبه کودتا اتفاق افتاده، خواهشن هر کدومتون نه در 24 ساعت 8 ساعت نه 4 ساعت نه 2 ساعت هر کدوم از بزرگواران روز یک ساعت وقت بذارن، اونم نه با 7-8-10 نفر، یه نفر با یه نفر حرف بزنن. من خیال میکنم اگر این اتفاق بیفته ما از این مسئله خوب عبور میکنیم و الان ندای عین عمار حضرت آقا که سال هاست تنین اندازه الان به اوج خودش رسیده و الان ما خیلی به این مسئله نیاز داریم. تریبون جای خودش، منبر جای خودش، محراب و مسجد جای خودش، اینا همه خوبه، ولی اون گفتگوی بین الاثنینی بین من طلبه با یه نفر از مردم، از کاسب، از بازاری، از مرد، زن، دانشجو و دانش آموز به شدت نیازه. یه جوری هم راحتش کردم که دیگه نه توش نیاریم، مشتری بشیم دیگه. نگفتم مثلا یه زمان خیلی زیادی، 23 ساعت مال خودمون و زندگیمون و درسمون و بحثمون و کارمون و خانوادمون، یک ساعت بذاریم برای اینکه با مردم حرف بزنیم. آغاز 4 سال اینو فرمودن، از سال 1400 با تفویض ریاست جمهوری شهید بزرگوار شهید آیت الله رئیسی رحمت الله علیه و علی الله مقامه الشریف، که آقا جهاد تبیین. بعد با هنجره آقا فرمودن با هنجره های مختلف، با ابتکارات مختلف، در جاهای مختلف، افراد مختلف، همه بگن، همه تکرار کنن، چون اون طرف مجهز به یه دستگاه تبلیغاتی سنگینه. بعد دقیقا آقا فرمودن علاج پروپاگاندا که الان میبینید با مغز جوانای ما چی کار کرده، با مردم ما چی کار کرده، علاج پروپاگاندا باطوم نیست، تبیین است. این تبیین میخواد. حتی من راحت ترش کردم، گفتم که به خدمت شما عرض کنم که لازم هم نیست ما خیلی مثلا توانمند باشیم، محتوا داشته باشیم، روش بلد باشیم، مثلا این هم خیلی، حالا این جزء ضروریات کارها، ولی در بادی امر شما همین که برید با مردم حرف بزنید کفایت میکنه. مردم الان انقدر پرن اصلا اجازه نمیدن شما حرف بزنید، اونا میخوان حرف بزنن، شما میگه جواب بدید میپره وسط حرفه، از این ور میپره اون ور، از این ور میپره اون ور، این سودای چیه زده بالا. من اینو عیناً لمس کردم، شما هم لمس کردید، دیدید که تو فامیل، تو در همسایه، مغازه این ور اون ور، مثلا یا تو تاکسی و اتوبوس با مردم که مواجه میشید، وقتی سوال میکنه، وقتی جواب میدی اصلا نمیشنوه، اصلا نمیذاره تو جوابت کامل بشه، نمیذاره نقطه بذاری، بعدیو میپرسه، بعدیو میپرسه، بعدیو میپرسه. این یعنی چی؟ این یعنی سالیان سال است که ما با مردم گلف بازی کردیم، این پیام رو در منبر یا هر جای دیگه اینجوری زدیم، پرتاب کردیم رفته، پینگ پونگ بازی نکردیم. من بگم اون بگه، من بگم اون بگه، من بگم اون بگه. حرف بزنیم با هم، نه که هیچی نبوده ها، من به صورت مطلق نمیگم، امر نسبی است. من میگم این باید بیشتر باشد، آقا اینو از ما بیشتر میخواد. در سیره ما این رو بیشتر شاهد بودیم که حضرات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین با مردم زندگی کنن و گفتگو کنن تا اینکه بیشتر منبر برن. من تو همین زنبیل آباد اون شبایی که هیئت آقای هادی خادم و امت حزب الله با هم دیگه اومدن حضور پیدا کردن، جمعه، شنبه، یه شنبه، یه شب زنبیل آباد، یه شب امینی بیات، یه شب یه جای دیگه سمت آذر، برای اینکه مثلا این جماعت فتنه‌گر بترسن برن عقب، که کار بسیار درست و به جا و خوبی بود و خدا خیر بده به هر کسی که اومد این حرکت رو رقم زد. ما هم مثلا به عنوان مردم رفتیم، یک جمعیت خوبی اومده بود از میدون مفید تا سیمتری قائم، سیاهی جمعیت بود، البته یک شارع، یک باند، وقت باند مخالف این دو قطبی واضح رو آدم توی این در واقع لوکیشن و این طریق میدید، این طرف مردم بودن، همه داشتن ایران میخوندن و لبک یا حسین و حیدر حیدر، چراغ قوه‌ها شدن روشن کرده بودن، یک جبروتی خیلی خوب بود. اون طرف مردم تو ترافیک گیر کرده بودن، دست گذاشته بودن رو بوق، بوق ممتد. بعد من دیدم من الان نباید بین جماعت شعار بدم، این کاسبا همینجوری دست به سینه واسه بودن جلو مغازه داشتن نگاه میکردن، بربر داشتن نگاه میکردن، همچنین ناراحت، چشم عدقه زده بود بیرون، معلوم بود ناراحته. ما رفتیم با چند تا رفاق، گفتم آقا بیاد بریم اینا سلام علیک کنیم، سلام علیک میکردیم دست بریم، بعد دست نمیدادن، بعضی سلام نمیکردن، بعضی سلام میکردن قر میزدن، یک قره باعث میشد که بریم وارد صحبت بشیم. تو سرما با بچم بودم، یک ساعت و نیم تو زنبیل آباد سر سیمتری قائم گیر افتادم، یعنی مردم منو دوره کردن، حرف 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 حرف، خیلی سخت بود، ولی خب جهاد تبیینه دیگه، مثلا خاله‌بازی تبیین که نیست، مثلا سفره تبیین که نیست، مثلا جهاد تبیینه، سخته، آدم دستش میلرزه، عرق میکنه، آب دهنش خوش میشه، کم میاره، بلد نیست یه جاهایی، ولی اصلا من میخوام اینو به شما بگم، نوبت نمی، تو این یک ساعت و نیم شاید مثلا من یه ربع تونستم حرف بزنم، یک ساعت و ربع مردم هی دیدن یه آخوند اینجاست گیر آورده بودن دیگه، ما رو دوره کرده بودن همینجوری زن و مرد. اینا پیام های خیلی جالبی داشت، یه جایی وسط های بحث بود یه پیرمردی رد شد داد زد گفت ولشون کنید اینا رو، 47 سال جان زدن به این مملکت اینا. بعد دوتا خانم بعد حجاب نزدیک بودن گفتن که نه ولشون کن چیه، وایسن درستش کنن. متعدد میمدن میگفتن ما چجوری اعتراض کنیم، حاج آقا تو بیا وسط، فردا صبح هر جا بگی ما میایم، بریم ما حرفمونو کجا بزنیم. این حرف حرفیه که من الان دست بگم بلند کنید همه تون دست بلند میکنید، تقریبا به همه ما زدن، که مثلا طرف خیلی هم سلمه، ناراحت، گلایه داره، میاد با شما صحبت میکنه، میگه حاج آقا ما که دستمون نمیرسه، شما که به اون بالا یا دستتون میرسه حرف ما رو بگید. آقا چند نفر این حرف رو شنیدن؟ دست بلند کنن. نگاه کنید، مردم تصورشون اینه که حالا ما این دهکای پایین ماین رو بهشون میگفتم که اینایی که اومدن الان رافی مایی کردن دم میدون مفید ماشیناشون رو پارک کردن، برید ببینید ماشیناشون اگه شاسی بلند داشتن. اینا همه مثل شما، اینا به خاطر اتفاقا شما اومدن، ولی ما بلد نیستیم. اون باند در واقع شعار هیئت که اونجا ماشین سیار بود بلد نبود بگه عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، کاسب کف بازار صاحب عزاست امروز، که اینا با اینا با هم شعار بدن. اینو بلد، این تفاوت گفتمانی رو ما داشتیم. چی میگفتن؟ گفتن هیدار هیدار. این میگفت من الان تو کاسبی میگیرم، اون میگفت هیدار هیدار. بعد میدونی یه دونه از این کاسبا به من چی گفت؟ بعد از یه ساعت و نیم بحث که دیگه پسرم میلرزید اینجوری، چند دفعه این پلیسا اومدن ما رو گرفتن ببرن بیرون، گفتن آقا الان تیزی میزی چیزی میزنن، گفتم ما رو نمیزن، مردم خودمونن، دارم چرا تو دویت ایجاد کنم، مردم خودمونن. بعد آخرش که این کاسبا اومد، یه جوونی بود، گفت آقا ثواب این یه ساعت و نیم حرفی که اینجا زدی از این راهپیمایی اینور خیلی بیشتر بود. آقا من این جماعت داشتم نگاه میکردم حالم داشت به هم میخورد از شعارهاشون، تیپشون، دیدم تو از تو اون طرف اومدی این طرف با حرف زدم آروم شد. آقا حالم خوب شد، حالم خوب شد. آقا از ما الان اینو میخواد، پاسخ دادن به شبهات فرع اینه، این اصله. اول من باید مسئله برای خودم حل شده باشه، از جان و دل ایمان به این نظام و هدفش و کارآمدی و قوتش و حقانیتش داشته باشم که لکنت نگیرم، ولو اینکه تو کسراتش شاید همه پاسخ ها رو بلد نباشم. آقای راجی همه رو بلده، تازه ایشون هم میگه من شاید همه رو بلد نباشم، ایشون هم تدریجی الحصول الحمدلله شده علمدار این ماجرا. خدا ایشون و دوستانشون و یاراشون رو حفظ کنه، از گزند ولیاد حفظ بکنه. منم میدونم ایشون آرزو شهادته، خدا رزق شهادت رو به ایشون بنده و هر آرزومندی بده. یه صلوات بفرستی. ولی مسئله اینه که این، ببخشید من بی‌ادبی نمیخوام بکنم، این حرفا رو میزنم استدعا دارم به بقیه حضرات برسونید، فلیبلغ الحاضر الغائب. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه ما نائب حضرت رو نصرت نکردیم اونطوری که شاید و باید، که او گفت تبیین کنید و ما تبیین نکردیم اونطور که شاید و باید. الان ما به جایی رسیدیم که شبهه و عدم شبهه، صحبت و عدم صحبت، دیگه نتیجهش این نیستش که این بد اعتقاد یا بی اعتقاد بشه، نتیجهش نتیجه دماغ و نفوسه، نتیجهش اینه که این پاسخ نگیره حرف نزنه کف خیابونه. اینقدر این فاصله نزدیک شده، یعنی شما میری توی دبیرستان صحبت میکنی، این بیرون ریزی میکنه صحبتهاشو، حالا یا با پاسخ، یا پاسخ قوی، یا پاسخ ضعیف، یا هر چی، با این که نمیری نتیجهش اینه که این کف خیابونه یا کف خیابون نیست. شهید سید حسن حسینی کف خیابونای تهران، پارک دانشجو، چهارراه ولیعصر، با یه وایت بورد و 10 تا صندلی، از همون 1400 دائم وسط خیابون بود و تنهایی این کارو کرد. خدام اجرش داد تو همین اتفاقات. همون پنجشنبه رفت با ارتجاشگر صحبت کنه، واقعا بیایید حرف بزنیم، پاسختون رو بدم. بنزین ریختن روش، آتشش زدن، چاقو زدن تو قلبش. جالب اینه که صبح بعد نماز صبح به یکی از رفیقاش گفته بود که من دلم میخواد مهجه قلبم رو برای این نظام بدم، و تا آخرین قطره خونش ریخت بیرون. دو تا چاقو محکم زدن وسط قلبش، بدنش سوخت. آقای وکیل پورشون رو شسته بود، میگه آبو که ریختیم همینجوری گوشتاش میریخ. خدا اجرش رو داد، برد، برنده این میدان شد، از سابقون از سابقون شد، خط شکن شد. خط شکن ها خط خطی میشن، ولی خب باید نشکن باشن. حاجی دوست محمدی هم همینطور، دو روز قبلش تو مسجد ایشون اهل تبیین بود، گفته بود من آرزوم شهادت، دعا کنید خدا رزق من بکنه، زدن. همین شهید عباس اسدی خودمون، اون سید حسن حسینی 5 تا بچه داشت، عباس اسدی هم رفت صحبت کنه، غم غمش کردن، بچهای ناجا بود. تو از بن دندان و از عمق دل اعتقاد به حقانیت این نظام اولا داری یا نداری؟ علی رغم همه مسائل اقتصادی که ما داریم، علی رغم بعضی از مسئولینی که حالا یه سوتیایی میدن یه اشکالاتی دارن، داری یا نداری؟ اینجوری با حواسی به حرف بزنی و باید وسط میدان باشی. من این آیه رو میخونم فقط برای اینکه بزرگواران از این استشهادهای قرآنی استفاده کنند برای دوستان طلبه، همبحثای طلبه، اساتید طلبه، مخصوصا جمع فاضلی است، برای شاگردای طلبتون بگید آقا پاشید برید با مردم حرف بزنید. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. حالا اینجا میگه استئذان از پیغمبر داشتن، ولی خب ما بعضی وقتا عملمون همین استئذانه که ما رو معاف بدارید از جنگه. میفرماید فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. اصلا نمیخواد بیاد جنگ، نخواستم، همین که تو شلی دیگه به درد نمیخوری. ولن تقاتلوا معي عدوا انکم رضیتم بالقعود اول مرتن فقعدوا مع الخالفین. 4 سال شهید خواستان میگه اگر حرفی رو امام دوبار بزنه، دیدن داره پای تلویزیون گریه میکنه، زنش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت امام این حرف رو دوبار زد، ما چیکار کردیم که امام دوبار زده؟ آقا جهاد تبیین رو 1000 بار گفته، یعنی من به الکفایه حاصل نشده، یعنی ما نرفتیم وسط میدون. به طرف گفتن چرا نمیری جبهه؟ گفت دکتر گفته تیر برای قلب ضرر داره، کشتیم خودمونو تو تهران از بس زنگ زدیم به طلبه‌های تهرانی پاشید بیاید بابا از یزد و از قم و از اصفهان و از مشهد طلبه‌ها اومدن تو تهران، تهرانو نگر دارن، دارن میرن تو دبیرستانا، هیچکی نمیره تو دبیرستان بابا جوون مردم حرف بزنه، اینا پر سوالن، پر شبهن. یکی بیاد با اینا حرف، یکی گردن میگیره این نظامو، هیچکی نمیره. باور کنید من دیگه داشتم سکته میکردم، چرا آخه نمیام؟ از همین قوم من هرچی تو مؤسسه خودمون که حالا یه مؤسسه یه مثلا به ادعای خودمون میگیم آقا جهادی، هرچی میگفتیم برای چی نمیومدن؟ خیلی تعابیر سوره توبه شدیده. بعد آیه بعدی خدا به پیغمبر میگه اینا که با جهاد نمیان، لا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا و هم فاسقون. آقا داره میگه تبیین کن، آقا میگه یک نائب امام زمان داره فوش میخوره، 70,000 تا تو تهران جمعیت دارن میگن رضا شاه روحت شاد.
حاج آقای سال پرور، من یه سوالی ازتون بپرسم. از صبح همه اومدن صحبت کردن رفتن، فقط منبر یه طرفه بوده، این هم از فضائل جهاد تبیین و ضرورتش و اینجور چیزا گفتین، من از شما یه سوالی بپرسم. جهاد تبیین با این تورم افسار گسیخته، با پایه حقوقی 12 تومن پول که طلبش نصف این رو میگیره، به چه دردش میخوره؟ چرا من باید دارم جهاد تبیین کنم؟ چرا؟ به چه علت؟ وقتی به من طلبه کمترین حقوق رو میدن، به سر ماه نمیرسونم، حوزه من رو گردن نمیگیره. بیایم از این ور نگاه کنیم توی مردم، آقا چه کارگرش، چه کاسبش، چه دانشجوش، به چه امیدی این باید بیاد جلوی نظام بیسته؟ جلو تورم؟ تورمی که شب میخوابی صبح پا میشی میبینی که آقا قیمتش کم کم 25% روی کالا رفته بالا، به چه حسابی؟ این که میگین که آقا فلانی رفت شهید شد نمیدونم چاقو خورد، آجا اینا گوشت دم توپن، فقط هزینه سازی اضافی از سال 57 تا سال 96-97 که بحث جهاد تبیین مطرح شد، همه توی حوزه بودن. نه بحث جهاد تبیین بود، نه احساس ضرورتی بود. وقتی کار از کار گذشته برگشتیم میگین که آقا ما باید جهاد تبیین کنیم. آقا طرف نمیفهمه، طرف میگه آقا من ثبات میخوام. طرف میگه آقا من میخوام که آقا شب خوابیدم صبح بلند شدم قیمت تکون نخوره. نه اینکه آقا طلا گرنگ بشه 20 تومن، من جوانی که میخوام ازدواج کنم خوابش رو ببینم.
بله.
کویک چند آجا؟ 800 تومن
فکر کنم رد کرده.
900 تومن بله. به قول وزیر اقتصاد الان یا الان؟
بله.
به چه امیدی؟ حالا شما هی بیا بگو شهاد تبیین.
درست.
خب به چه درد من میخوره؟ اصلا پهلوی هم آدم بده. شعارش هم که الان دارن میدن دیگه، میگن که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. آقا شما بیا درمانو بده، الان من چیکار کنم؟
بله. چش.
شما اگه به خونتون یک نفر حمله بکنه، حاجا.
بله.
بگیره شما خانوادهتون رو زیر کتک بگیره بزنه. شما از بحث این درد و فشار دستتون رو به هر جا میندازین که آقا یه فرجی حاصل بشه. حال مردم هم دقیقا همینه. آقا من میگه سکه 200 خورده ای رو، طلای 20 تومنی رو من نمیتونم تحمل کنم. بعد وقتی هم که آن مطرح میکنین میگه که خب فشار خلاصه باید باشه دیگه. چرا همچین کسی باید بیا جهاد تبیین کنه؟
بله.
چرا طلبش باید بره کف خیابون جهاد تبیین کنه؟ آقا من جوان عادی که نه رساله شما رو خوندم نه قال صادق قال باقر شما رو خوندم، اصلا مهم نیست واسم. اصلا مهم نیست.
بله.
من جیبم مهمه واسم.
بله.
هر کس باشه، طلبه آدم نیست. حاجا طلبه که از هوا تزریق نمیکنه. حاجا طلبه که از هوا تزریق نمیکنه.
بله. حالا من عرض میکنم.
نه نمیمیرم حاجا. چرا باید بمیرم؟ چرا باید بمیرم؟ من حق ازدواج دارم، حق مسکن دارم، حق باید بگیرم حاجا. چرا نکنم؟ بعد وقت که برم حاجا تو خیابون برم کاری که دلم میخواد بکنم برمیگرده میگین که گناه کردی.
آقا اسم شما چیه برادر؟ اسمتون چیه؟
حاجا من تیموری هستم.
حاجا تیموری بیایید بالا شما. من حالا ایشون یه خورده دلش پره. بله شما هم اونجا بودید. ببینید
حاج آقا شما که میگین که آجا حرف اضافه میزنم، آجا من یه سوال بپرسم ازتو. نه آجا من نمیرم. چرا باید بمیرم؟ نه من نمیرم آجا. آجا اون که باید بمیره من نیستم. آجا حاجا ما سال 404 داریم زندگی میکنیم، نه سال 1060. شدم که شدم حاجا، قرار نیست که آیندم رو تباه کنم به خاطر بعضی تفکرات پوسیده.
بله آقای تیموری ببینید، این برادر بزرگوار، اولا من میخوام عرض بکنم که همین که شما الان جگر کردی بین 500 تا طلبه اومدی این حرفا رو میزنی، این یعنی نظامت خیلی نظام خوبیه.
آقا من واقعا تشکر میکنم از این که نظام،
بله،
این که من اومدم حرف دلم رو بزنم منو نزد وزیر کتک نگرفت. من واقعا تشکر میکنم.
نه کتک نه، من جگر شما رو
دست... آه جگر من،
جگر شما، من جگر تو بخورم.
آه خیلی
ارزاد که این که شما اینقدر الحمدلله.
من بشینم میگم پام درگیره. من آدم سر پا یا الله خواهش من بفرم.
البته توجه داشته باشید ما در اختشاشات اخیر دستگیری ارشد که طلبم داشتیم، یعنی اختشاشگر بوده اومده اختشاش کرده، ولی خب ایشون با وجود این الحمدلله اینقدر مسلط و خوب و پررو و شجاع اومده، خیلی خوبه الحمدلله. و این اتفاقی که شب و روزی داره میفته. من قبل از اینکه پاسخ برادر عزیزمو بدم باید عرض بکنم که در هر کوی و برزنی، تو هر مغازه‌ای تو این کشور، تو هر هایپری، تو هر نونوایی رفتم نون بگیرم، مملکت جمهوری اسلامی، ببخشید جمهوری اسلامیه و حکومت دست ماست، شاه 50 ساله پوسیده، طرف میاد کارت میکشه جلو من آخون با کمال وقار میگه جاوید جا. تازه این مال الان نیست.
خب حق داره.
حالا کار به حق داره. خب الحمدلله حرفش هم زد. این خب خیلی خوبه. ولی خب شما هم صحبت دارید و حضرات بزرگان اساتید خواهر محترم برادر عزیز، این چیزی که ایشون داره میگه یک صدم حرفای مردم جامعه ما هم نیست. یعنی من این حالتی که ایشون داره، این حالتی که ایشون داره، تازه ایشون خیلی با ادب حرف زد، یه فوش نداد. الان بچه‌های ما تو تهران تو مترو دارن فوش می‌خورن. آقای جاودان خدا حفظشون کنه، ایشون می‌فرماید تو که بری وسط میدون باشی فوش بخوری، اینا قرار بوده بخوره به حضرت، داره می‌خوره به تو، ما فوش بخوریم؟ بابا چند هزار تا آدم کشته شده، ما بریم فوش بخوریم؟ آقا فوشش مال ما، مگه امیرالمومنین فوش نمی‌خورد؟ امیرالمومنین میرفت تو نهروان و جمل آدم می‌کشت، خیلی هم می‌کشت، نماز شب خونم می‌کشت، بعد میمد خونه یتیم، مادر این بچه‌ها میگفت معذرت میخوام، خاک بر دهانم، خدا علی رو بکشه که منو بی شوهر کرد، بچه‌هامو یتیم کرد. یعنی بالاخره آقای برادر طلبه، شما باید جانم آقا بذارید آقا بیان کنن، عزیزان اجازه بدید.
آجا الان از ما میخوان، الان از ما میخوان، الان از من طلا میخوان، سکه میخوان.
چرا؟
آما آجا الان میخوان.
چرا؟ آقا
آجا الان میخوان.
آقا نگاه کنین آجا، من پاسخ اینو اجمالا بدم، پاسخ این برادرمو. ببین حرف ایشون درسته، حرف حاج آقام درسته، منتها دوتا روایت درسته که در کنار هم باید دیدش. یه جوانی مثل این بزرگوار تو اسلام منو گیر آورد، گاج آقای مملکت اسلامیه به نظر شما؟ گفتم نه، ساکت شد. میخواست من بگم اسلامیه، بعد بگه دوزه و جا، گو اسلامیه، گفتم نه. بعد یه خورده فکر کرد، یه خورده رفتیم جلوتر از رودخونه بالا، گو آجا تو این مملکت واقعا میشه ازدواج کرد با این وضعیت؟ بله؟ نه حالا صبر کن، نه صبر کن
آجا ببخشی،
هنو پیاده نشدم، واسا هنو پیاده نشدم. اون موقع که پیادهش کردم و نگاه شاهنامه آخرش خوشه. بعد گفتم که و گفتش که چیزه ازدواج فلان، همین برادر عزیزمون فرمودن و میشه ازدواج کرد؟ گفتم کار نداره، فردا بیا بریم چند تا محضر تو قم ببینیم ثبت ازدواج دیروز چند تا بوده، بحث نداره، ازدواج کردن، خیلی ازدواج کردن، الان همین امروز چند تا ازدواج ثبت شده، خیلی. منتها یه سری هم هستن واقعا نمیتونن ازدواج کنن، اینم درسته.
را یه سری تعدادشون کم نیست،
حالا یه بلیه‌ایه،
عموم رو در نظر بگیر آقا.
نه عموم،
عموم رو در نظر بگیر شما.
نه الان شما
یه ادم هستن، خب طبیعیه.
الان شعبان تالارا رو بریم ببینیم، کار نداره، تالارا جا ندارن، اجازه بده. آقا من به نمایندگی شما اینجا هستم الان، حاج آقا تالارا جا ندارن، امشب عروسی بچه آبجی منه، خب مبارک بشه برای همه عروس دومادا، ماه شعبانه، همین جور داریم. الان من دیروز بازار تهران بودم، رفتم توی حوزه علمیه برای تدریس، از تو وسط بازار طلا فروشا، بازار کفش فروشا، بازار تهران 15 خرداد قلقله بود، هنوز عیدم نشده، حالا داریم که بره عید بشه. یعنی حرف ایشون حقه، من دیدید که وسط حرف ایشون نپریدم، با کمال احترام به سرور معظم که ناصر من میخوان قرار بگیرن و ناصر دین خدا و جلوی کلمه حق واسدن دارن دفاع میکنن، ولی با کمال احترام بعد نوع دفاع ما هم این باشه، من نباید بگم تو برو بمیر، باید بگم یه با هم بریم بمیریم.
نه آجا من که نمیخوام بمیرم،
یه با هم بمیرم. حالا من
که نمیخوام بمیرم آجا،
اصلا ما 4 لیتر خون داریم داداش، این 4 لیتر خون رو میدیم برای شما،
اون خوبه.
این خوبه،
اون خوبه،
آفرین. که الان دارن اونایی که میگن گوشت قربونی شدن، اون حرفی نداشته، رفته گوشت قربونی شده، اتفاقا از قضا من و شما کنار حاج خانم، حاج خانوما کنار حاج آقا پنجشنبه و جمعه نشسته بودیم، اونا رفتن واسطن، خدا این نظام رو نگه داشت. من به شما عرض بکنم برادر عزیزم سر جای خود، قرار بود کله بشه این نظام، بنابر این بود مسلم به تمام در واقع قرائن و اخبار و اطلاعات دقیق میدان از ارگانهای اطلاعاتی امنیتی نظامی قائله تمام شده بود، این دیوار داشت میریخت، خدا نگه داشت. چرا؟ چون یه سری رفتن گوشت قربونی شدن.
خب این نباید باشه.
و اگر میریخ
نباید بود.
حالا اگر میریخ، اگر میریخ دیگه 500 هزار تا خون میریخ. یکم شما مطالعه کشورهای دنیا رو داشته باشید، من کتاب معرفی
کنم. اتفاقا ها جا من مطالعه دارم.
اتفاقا هر جا این اتفاق کودتا توسط سران استکبار رقم خورده به داعیه بهتر شدن که شما میگی من نمیخوام توی آخون باشی، هر خر دیگه که میخواد باشه، چه رهبر چه ستمگر، شما یک تورقی کنید تاریخ کشورهای دنیا رو، ارشد که از شیلی بگیر، از لیبی بگیر، از گواتمالا بگیر، از یوگسلاوی بگیر، از خیلی کشورهایی که این بازی سرشون در آورده شد که اینجا اطلاعاتش مکتوبه، اینجا من میتونم به تصویر به شما نشون بدم، تمام اینا این حرف تکراری رو مردمشون زدن. یعنی الان شما برادر بزرگوار عزیز من دارید میگید مثلا شما نباشید هر کی دیگه میخواد باشه و من دیگه نمیتونم تحمل کنم آدمی که خونه‌شو دوز میزنه دیگه یا تشبث و به کل حشیش، به قول طلبه ها و به قول دانشجوها و به نام ما، هر کی دیگه باشه، چه رضا پهلوی رو به پهلوی باشه، چه هر کی دیگه باشه، چه ترام عمو ترام باشه، اینا اگه یک کوچولو مطالعه کرده باشم که همین حرف اومد، گفتن آقا وضع اقتصادیمون بده، اونم تازه همه وضع اقتصادشون بد نبود، یه تعدادی بد بود، اون یکی هم تعدادی هم که وضعشون خوب بود حس میکردن بده، گفتن وضع اقتصادیمون بده، این حکومت رو نمیخوایم، پیاده نظام شدن، آماده کردن سفره رو پهن کردن که اون نظام استکبار بیاد اونجا کودتاشو انجام بده، مردم وضعشون بدتر شد، تورمشون چهار رقمی شد، کشته هاشون از 2300 تا به 2300 هزار تا انجامید، برق کاملا رایگان لیبی شد 4 ساعت برق در روز، بازار برده فروشا تو لیبی راف داد نفری 400 دلار تا همین اخیر، فقط به خاطر اینکه مردم گفتن آقا ما احساس نارضایتی میکنیم. لیبی که ثروتمندترین کشور آفریقا بود، لیبی که ذخایره ارزش 150 میلیارد دلار بود، لیبی که استقراض خارجی نداشت، بدهی خارجی صفر بود، لیبی که مسکن خوب بود، مردم احساس فرق کردن، اگرچه بخشی هم فرق داشتن، ولی وقتی که اون نامرد اومد بیاد این خونه مثلا ویران رو آباد بکنه، مردم خیلی ازشون کشته خیلی دادن. در یوگسلاوی برادر عزیز من، اینو خواهش میکنم شما گوش کنید، شما هم گوش کنید، امشب سه بار از رو این بنویسید، بعد برید جهاد تبیین. این یعنی جهاد تبیین. یوگسلاوی وضعیت مردم طوری بود که دولت وقتی که صبحونه میداد به کارمند و کارگرش، نهار میداد، شب به تعداد خانوار شام میداد، یعنی خانومای یوگسلاوی دور سال غیر ایام تعطیل شب شام داشتن، نمیخواست شام درست کنن. عمدتاً این فرهنگ دوخونه‌ای توی یوگسلاوی تقریبا مثل ایران بود، یعنی ایران الان این دهات‌های اطراف همه مردم، این مردم کشور ما، همه مردم تو این دهات اطراف باغ و ویلا دارن، معشد خونه دارن، شمال ویلا دارن، تهران تقریبا توقی میشه 4 میلیون آدم میرن، بلا الهی بمیرم که حالشون بده، میرن کنار دریا یکم حالشون خوب بشه، الهی بمیرم میرن اونجا جوش بزنن تو ویلاهاشون. فرهنگ دوخونه‌ای در یوگسلاوی شایع بود، پاسپورتش درجه یک بود. یه مدل خودگردان خوبی رو درست کرده بودن، آمریکا دید این خیلی داره زایه میشه، این خیلی داره بد میشه، کاری کردن که در یوگسلاوی فریاد اقتصادی در اومد. این فریاد برادر عزیزم بخشش به حقه، ولی مال 20% مردمه. عرض من اینه برادرم، شما که داری این حرفو میزنی که الان میگی عمم هم درگیره، خالم هم درگیره، برای عمم، عمت، عمه هامون، برای هممون دارم میگم، این فریاد اگه واقعا فریاد 30% مردم باشه، بیان پا بذارن رو صورت من، من طلبه وظیفم مر حرکت اهل بیت کیسه بگیرم رو دوشم برم در خونه اینا، نه اینکه گدا پروری کنیم، نه، اینا رو به عزت برسونیم. نمونه های زیادی تو کشورمون وجود داره که این اتفاق افتاده، ولی 70% دیگه دارن زر مفت میزنن. 70% دیگه برای چی فریاد اقتصادی میزنن؟ میدونید برای چی؟ چون ریچارد نیفو تو کتاب هنر تحریم نوشته، نوشته فریاد اقتصاد تو کشورها در بیارید. الان این فریاد واهی فیک حباب افسار گسیخته که نمیشه جلوشو گرفت، فریاد واقعی نیست، فریاد مال 30%. اون 70% که مردم دارن بیان کمک کنن،
شما این 30% رو نکشین مردم آروم میشن. به من میگین که کتاب بخونم. من کتاب خوندم،
بله،
توی تاریخ، توی قانون انگلیس، فرانسه، آمریکا، میگه آقا مشکل اقتصادی داری، قبول، بیا بیرون، تو هر سنفی هستی، هم تا اون سنف هم جنس بازا. میگه بیا بیرون تو یک مکان مشخص تو یک زمان مشخص اعتراضت رو بکن، من میشنوم. واسهش قانون هم دارم، واسهش قانون هم تصویب میکنم. همون اسرائیلی که ما میخوایم از رو روزگار محو بشه، اینم این رو لحاظ میکنه.
قانون
خب احسن. اما ما چی؟ توی قانونتون کدوم ساختار، کدوم پتانسیل رو گذاشتی که جوون بیاد بیرون اعتراض کنه بگه من نمیتونم برسونم؟ کدوم ساختار هست؟ کدوم پتانسیل هست؟ ماحصلش میشه این که این همه کشته. حالا آجا آمار چقدر آمار کشته شده؟ چون که همش میگین اینترنشنال، بی بی سی،
بله.
توانا، وی او، اینا همشون دروغن.
بله.
رسانه راستگوی شما چند میده؟
اولیو بگم دومی هم میگم.
نه آجا سوال دارم، شما چقدر بله. میگین آمار رو؟
عرض میکنم. نگاه کنید. اعتراض که خب خیلی خوبه. اصلا کشوری که اعتراض نداشته باشه مرده است، کشوری که اعتراض داشته باشه زنده است. اعتراض مال کشوریه که توش آزادی وجود داره. به قول عزیزمون هم تو کشورهای دنیا وجود داره. بله. اعتراض بیان بکنن، هفت صبح بیان، هشت نیان، دوازده نیان. اعتراض بیان بکنن، ماسک نزنن. چون ماسک زدن تو همون فرانسه که گفتی تو اعتراض ماسک زدن 3000 یورو جریمه شه. ماسک نزنه. جگر داری اعتراض داری بیا بگو اون دولتیه، اون بانکیه تو اتاقش باشه، حرف تو رو بشنوه. هشت که میاد که اون که نیستش که. این چه رسم اعتراضه؟ اعتراض بیا بکن، هیچی دستت نباشه. نه با کوکتل مولوتوف و دلول و خنجر و قمه و مثلا اینا نیا اعتراض کن. اعتراض بله، برو اونجا اعتراض کن.
آخه مگه وزارت اقتصاد مگه میشنوه؟
آره آره آره.
چهار دوره اخیر انتخابات شما زیر 50% بود. نظام شنید؟
نگاه کنید.
نه نشنید.
نه نگاه کن. اعتراض که شما میگی درسته. ما یه اشکالی داریم، بچه انقلابی یا بچه حزب الله، یا حرفمون رو درست حسابی نمیزنیم. این داره درست میگه، تعارف نمیکنم، اما ایشون داره درست میگه. اعتراض، من رفتم دبیرستان تو اهواز، دبیرستان دخترونه، همین هفته پیش گفتن که آقا یه دبیرستانی 8-9 تا دختر هاپارتی داره، اینا همه میرن تو اختشاش شرکت میکنن، موندیم چیکار کنیم؟ منم راستشو بگم، شب به من اینو گفتن، تا صبح گفتم ای کاش کنسل شه، ای کاش نشه، ای کاش بلاشه. توسل اینا رختی رفتم وارد شدم، سلام عرض کردم، خیر مقدم، خیر مقدم. وقتی وارد شدم توی اون دبیرستان متوسط اول دخترانه تو اهواز، همش میگفتم یا مولاتی یا فاطمه تو اخویزید، یا صاحب و ادرکنی ولا تولکنی، خدا میدونه. چون هشت دختر اعتراضگر تو اون مرسه رخته بودم، من بعد فکر میکردم یک کلاس به من میدن. وارد مدرسه شدم دیدم مربی پرورشی و مدیر تمام دخترها رو جمع کردن تو حیات مدرسه و من نه وایت بوردی، نه از اینایی، یه میکروفون، اینا دخترها اختشاشگر اهواز، حالا چیکار کنم؟ همین هفته پیش. بعد دقیقاً حرف برادرمو زدم، گفتم دختر خانوما، من افتخار میکنم به هر دختر یا پسری که تو ایران رفته تو اعتراضات شرکت کرده. باریکلا به کسی که رفته، اصلا این آدمو باید بهش گفت با غیرت، با شرف. و کسی که اعتراض نمیکنه، اینو اصلا باید بگی آدم ترسو. خاک بر سر اون جوونی که تو کشور چه انقلابی چه غیر انقلابی اشکال و ایراد میبینه اعتراض نمیکنه. این دخترا چشماشون از حدقه داشت میزد بیرون. گفتم آخوند اینجوری دیده بودید؟ گفتن نه. بعد گفتم که خب میدونید آقا، میدونه تو این کشور کی با اعتراض مخالفه؟ دو گروه مخالفن. من اونجا اینو گفتم آقا دو گروه چه تکونه، دو گروه با اعتراضگر مخالفن. گروه اول بعضی از مسئولینه، عوضیه، بیشرفه، تنبله، ناکارآمده، نالایقن، که توی این کشور در تمام قوا وجود دارن، طلبه و غیر طلبه، اصلاح طلب اصول
جزء نظام مقدس هم دیگه همش.
بله توی این نظام هم. و وای به حال ما که توی این نظاممون از این آدم ها هستن. ولی اینا با اعتراضات مخالفن. اینا یه کاری میکنن اعتراض شکل بگیر. چرا؟ چون اولین متهم ردیف اول خودشه. این باید جواب بده، این منفعتش به خطر میفته. دست و پای اینا کهنه رضا خان و ممرضای ملعون تو کاخ سعدآباد و نیاورون میلرزید چجور بود؟ اینا همون جور میلرزن. و خاک بر سر این مسئولینی که هستن و دم اون جوونی گرم که تو این کشور میاد اعتراض میکنه علیه اینا. اینا گروه اولن، نمیذارن آقا، نمیذارن اعتراض شکل بگیره. خب گروه دوم کیان؟ گروه دوم اعتراض که با اعتراض مخالفن دشمنان قسم خورده ما، اینا هم نمیذارن اعتراض شکل بگیره. چون اگه اعتراض تو کشور بگیره به نفع مملکته، حال مردم خوب میشه، مشکلات
حل میشه، اون مسئول عوضی باید بیاد جواب بده. لذا دشمنان ما نمیذارن. حالا چجوری نمیذارن اعتراض شکل بگیره؟ الان برات میگم. شما میگی آقا تو این کشور ساختار برای اعتراض وجود نداره. من میگم شرف شما غلط نیست ولی درستم نیست. چرا؟ چون مصادیقی وجود داره که اعتراض شکل گرفته، جواب داده. معلم‌ها سر قصه رتبه بندی رفتن اعتراض کردن، حرفشون رو زدن، حرفشون شنیده شد، پیگیری کردن، حرف نخبگانی داشتن، با سواد بودن، مشکلشون حل شد. الان قصه رتبه بندی معلم‌ها حل شد. دو، هفت تپه، سه، هبکو، اینا که سواد نداشتن ولی رفتن با چهار تا آدم با سواد و اینا مشورت کردن آقا ما چیکار کنیم، داریم بدبخت میشیم، داریم بیچاره میشیم، به خاک سیاه نشستیم، یه راندخاری اومده اینجا داره حقوق ما رو میخوره، پیگیری کردن، اعتراض شدن و اینجوری 100 تا دیگه هم تو این کشور تو این 40 سال اعتراض مردمی شکل گرفته، جواب داده تو همین کشور. ببخشید بفهم بله همینه، همینه، بله.
اقتصادی شد، اتفاقا از اون مسئولین ما مگه بچهای هاشمی و آقازاده پول ندیدن؟ مگه
بتنی 80 سندی هم داریم واسه حرفتون که کشته سازی
حالا نگاه کنید حاج آقا، ببینید نگاه کنید این سب حاج آقا با کمال احترام به حضرت عالی من یه اصلاح حالا
بله
فداتون بشم، حرف شما غلط نیست، روش شما من اجازه بدید حرفم تموم شه، روش شما درست نیست. میدونید چرا؟ الان من با ایشون دارم حرف میزنم، چند بار گفتم آقا، یه بار گفتم آقا، من دارم با ایشون حرف میزنم، این آقا و این چیزایی که شما میگید قبول نداره، باید با مسلمات و مقبولات و مشهورات این نه کجا اشتباه نه من که خب همون اشاره کردم به همون جریان قرمگره دیگه، اون مسئول عوضی ناکار آمده غیر انقلابی همون قرمگره هست. نه اجازه ندادید من نقطه بذارم، اجازه ندادید من نقطه بذارم. نه تصورتون نسبت به ادامه حرف من درست نیست. اجازه تموم بشه آقا اینجا رو گوش کنید. انگلت من اگه یه دفع و دخل میخواست تعجب فهمید این نمیذاره اختشاش بشه، چون اگه اعتراض ببخشید که اگه اعتراض بیاد بالا درست بیاد بالا این متهم ردیف اوله، آزا اول کلام. دو، دشمن نمیذاره اعتراض بشه. چرا؟ چون اعتراض اینجا یه خورده عجله کردی آجا، دشمن میاد اعتراض شما رو تبدیل میکنه به تموم شد. شما حرف منو داره عنب و انگور میگیم، فقط عجله کردی. یه لحظه اجازه بدید، من دارم میگم اعتراض موفق داشتیم جوابم داده، خب ولی نگاه کنید توی اجازه بدید، توی زاینده رود کشاورز بیچاره برای آب اومد اعتراض کرد، اعتراضش هم درست بود. اتفاقا آقا نیرو انتظامی اومده بود به حمایت اینا وایساده بود، اتفاقی نیفته. ولی چی شد دشمن دید الان این اعتراض جواب بده و فلان اینا اخبار و فلان اینا بیچاره میشه، سری اومد این جریانو منحرف کرد، 4 تا شعار ساخت تا شکن، چند نفر اومدن به نیروی انتظامی زنگ زدن، نیروی انتظامی بهم جواب داد، قصه جمع شد. کی اونجاش عروسیه؟ اون مسئولی که منافعش در خطر بود، کشدار شد، فلان شد، فتنه شد، مرگ بر فتنه‌گر، اون دوره بازم بره بخوره.
ببخشید من اینو میگم، اگر روحانیت نیاد جریان اعتراضات رو دست بگیره اونطوری که درسته، پلنای بعدی شده با تمام ملاحظات، با تمام محاذیرش، با تمام نکاتی که وجود داره و خودشو ملحق نکنه به جمع اعتراضگر، ما همینجوری برنامه ها رو داریم. بنابراین این حرف حرف جوان پسنده که من دارم به شما میگم. ما نیاییم تو تمام اون مصادیق جزئیات و لوازم حرفمون بخوایم انقلت بکنیم و اینا، نه ما حرف درست رو بذاریم. اون آقایی که تو اسنپ بود به من گیر داد شما گفتید حرف درسته، گفتم آقا بیا. بعد جالبه من این بحثا رو که بهش کردم وقتی رسیدیدم ایستگاه راهن می‌خواستم پیاده شم، جوابشم که گرفت گفتم آقا ما اسلام، نه ما ادعا نمی‌کنیم اینجا جمهوری اسلامی اسلام کامله، ولی ادعا می‌کنیم اسلامی ترین کشور دنیا و تاریخ ما این، ما از اسلام آقا از 100 پنجیم، ولی تو چند تا کشور و چند تا نمونه و چند تا امت بیار که همین 5 زده باشه. ما نه ما ادعا نمی‌کنیم، چون هر چقدر طرف گفت از ایرادات به نظام و اسلام و فلان و حکومت علوی و حکومت مهدوی بگو آقا اون 95 یه که نیستیم، ولی تو همین 5 که هستیم و 4 تا نمونه بیار زده باشه. گفت آقا اینجا جمهوری اسلامی، گفتم نه ساکت شد. گفت آقا ازدواج، گفتم بیا بریم ببینیم. بعد که می‌خواستیم پیاده شیم بفهمیم مخاطب تو چه جایگاهیه، معلوم باید تشخیص بدم ایشون مستفهمه، منتقده، پله به پله میره بالا، معترضه، مخالفه، معانده، بازیگره، اینا رو باید بفهمم. ما آقا ما الا یا ایها الطلاب فاضل، خب ما هر کی با من بحث میکنه میذاریمش پنجمی، تحمل شنیدن حرفاش هم نداریم. خب غلط زیاد میگه، من باید این غلطاتی که گفتی حالا فعلا میذاریم کنار، بعدا در ورای صحبت میکنیم. الان ایشون میخواست منو بندازه تو دام کشته سازی، نرفتم گفتم بذار فعلا این حرف بزنیم، بالاخره من و تو الان یه مخرج مشترکی باید داشته باشیم.
قرار از بحث میکنی نجا؟
نه میگم به خدا کشته سازی هم میگم، خب ولی الان قدم قدم گاماس گاواس شوی شوی، الان ایشون سر قصه اعتراض گفت ما اعتراض نمیشه بکنیم. چرا؟ آقا ساختار داده. متاسفانه ما بیانات آقا رو نمیخونیم، نگاه منظومه آقا رو نمیدونیم. آقا به صورت ریز و جزئی مدل اعتراض درست تو این کشور تبیین کرده، نمونه هایی هم وجود داشته، من باید سر دست بگیرم. الان کدوممون میدونیم در چه تاریخی آقا گفته اعتراض چه جوری باید باشه و چند نمونه رفتیم شکل دادیم این چیزی که مر بیانات آقا بوده؟ خب این میشه که اعتراض اختشاش به کودتا تبدیل میشه، و الا کشور اعتراض موفقی هم وجود داشته و این اختشاش نبود. قربون شکل ماهد برم، اینم اطلاعات میخواد، اینم اخبار میخواد. اختشاش نبود، کودتا بود، شبه کودتا بود، پومپئو و تمام نظامی امنیتی اسرائیل و انگلیس و تمام جراید غربی و آمریکایی، تمامشون به شهادت این ویدیویی که اینجا من بخوام برای شما بذارم حالا ببینیم یا نبینیم، تمام اینا دارن میگن که این یک حرکت حساب شده کودتایی صهیونیستی آمریکایی بود. اونا دارن میگن، بعد ما میگیم نه ما قبول نداریم، کار خودمونه. اونا دارن میگن بله 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 بله. حالا نمیدونم دیتا اینو نشون میده یا نه، شما این ویدیو رو که ببینید قشنگ مشخص میشه. مستندات هم مال شبکه ایکس، سنداتش هم وجود داره، نگاه کنید. خدا به فرمان کمک کنن. صدا نداره ها، یکی بیاد اینجا صدا با ما بده. البته متن رو میتونید بخونید، نگاه کن حالا صدا نداره. لارس ویلکسر رئیس دفتر وزیر خارجه سابق آمریکا: اقدامات موساد، سازمان سیا، MI6 در ایران همگی توسط ترامپ حمایت میشد. این یک. دوباره بعدیش میگه اینا یه طوری رفتار میکردن ایرانی هستند ولی ایران نبودن. جفری ساک استاد مشهور دانشگاه کلمبیا: اعتراضات ایران کاملا یه نوع جنگ خاصه. سازمان سیا و موساد طی دهه‌های متمادی بارها ازش استفاده کردن. بنابراین راهکار آمریکا و اسرائیل کاملا شناخته شده است. ما به این میگیم داستان تکراری، یعنی یه برنامه 100 بار تو دنیا تو کشورها اتفاق افتاده. روزنامه چی پست اینا موساد و اینا شرکت میکردن، مایک پومپئو. سال نو مبارک به همه ایرانیایی که دارن اعتراض میکنن و تمام ماموران موسادی که در کنارشون هستن. از این اسناد زیاده که اینا دارن میگن آقا این اعتراض نبود، خودمونا میگن.
ولی من به اشتباه میام میگم آقا رهبر معظم انقلاب فرمود این شبه کودتا بود، اون قبول نمیکنه. حالا نیاز نیست داشت دیگه، من دارم از رو میخونم، فقط الان چرا وارد این قسمت نمیشه؟ اشکال نداره، اشکال نداره، وقت نداریم، اشکال نداره. ببین یک قیام طبیعی نبود، بلکه یک عملیات اطلاعاتی حساب شده سیاه و موساد بود. اعتراضات در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی آغاز شد، اما سپس به یک عملیات سازمان سیاه و موساد تبدیل شد. خرج کردن پول، دادن استرلیک، تحریک معترضین، سوق دادن جمعیت به سمت تیراندازی به پلیس برای تشدید خشونت، اومد قصه رو عوض کرد. این همون چیزیه که دشمن میاد اعتراض رو تبدیل به اختشاش میکنه. آنچه در ایران در حال رخ دادن است دقیقاً بر اساس کتاب دستورالعمل آمریکا و اسرائیل پیش می‌رود. چند تا عنصر وجود داره. اول ما یک کشور رو تحریم می‌کنیم، اقتصادش رو ویران می‌کنیم. بعد میایم در مقطعی تصمیم می‌گیریم که اعتراض‌های گسترده رو دامن بزنیم و اونا رو تغذیه کنیم. بعد دامن زدن به یک کارزار گسترده اطلاعات نادرست. هدف اینه که همه در غرب قانع بشن که این اعتراضات از درون شکل گرفته. گام چهارم، در این فرایند ورود ارتش ایالات متحده، احتمالاً ارتش اسرائیل، ناتو میاد همه کارو تموم میکنه. این قصه یه قصه تکراریه. در این 4 تا کشوری که گفتم و 62 تا کشور اتفاق افتاده. جوون جاهل من نمیدونه، انقلابیم که میخواد دفاع بکنه اون از اون بیشتر نمیدونه. اصلا نمیفهمیم چه خبره تو کشور و نمیدونیم بیرون چه اجماع جهانی علیه ما داره شکل میگیره. اعتصاب کامیوندارا یه اتفاقی نیست که به خاطر ناکارآمدی دولت باشه، که هم اعتصاب کامیوندارا کالیه که توی شیلی با 8 میلیون دلار حمایت آمریکا را افتاد. اعتصاب کامیوندارا جمله آشنایی نیست برای شما؟ اعتصاب کامیوندارا تو هلند اتفاق افتاد. کامیوندار اعتصاب بکنه کشور چی میشه؟ مختل میشه. تو شیلی مردم از گرسنگی داشتن میمردن. کامیوندار اعتصاب کرده بود، نون نداشت بخوره، نداداش داشت. آمریکا گفته بود شما مادام العمر حقوق دارید دلار به شما میدم. همین کارو با شرکت نفتی های ما میخوام بکنن. احتمال بدید که 405 چند تا اعتصاب داشته باشیم. برگ برنده و پیروزی ما اونجاست که نقشه دشمن رو بخونیم و زود زود لو بدیم خطو، خط سوزی کنیم که اعتصاب اینجا نگیره. چون که اعتصاب کامیوندارا نگرفت. چون کامیوندار من کامیونداری که تو مکتب خمینی دست خونده، که وقتی که شما برید مستند دموراژ رو ببینید، به خاطر شرایط جنگ و به خاطر شرایط تحریم غلات و دانه های دامی و مواد خوراکی و چیزای ضروری کشور توی بندرهای بندر عباس و بوشهر و اونجا بارگیری نمیشد، به خاطر اینکه وسایل حمل و نقل بیشتر سمت غرب و جنوب بود و تحریم هم بودیم، مشکلات اقتصادی هم داشتیم. دولت اومد به امام گفت 48 ساعت دیگه سوله های ما همه چیز داره، 48 ساعت دیگه قحطیه. ما تو این 48 ساعت با سیستم دولت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. و بدتر از اون اینه که اگر ما اون کشتی ها رو تخلیه نکنیم، باید تمام اون غذاها رو بریزیم تو دریا، تمام اون مواد نیاز کشور رو بریزیم تو دریا، چون جریمش اسمش دموراژه، جریمش بیشتر خسارت میده به ما. باید همه رو بریزیم تو دریا. امام گفت من حلش میکنم. اومد سخنرانی کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، مردم انقلابی، سیلوها داره خالی میشه، مردم از گرسنگی خواهند مرد، هر کی هر وسیله نقلیه ای داره، مخصوصا کامیوندارا، تلیدیدارا، نیساندارا، پاشید برید بندر عباس، بارو خالی کنید برسونید به مردم. همه رفتن. این مملکت، مملکت مدل حکمرانیش با همه جا دنیا فرق میکنه. چه ستمگر چه رهبر، زمین تا آسمون بین اینا فرقه. به خاطر اینکه امام یه چیزی لبتر میکنه، رفتن مسئله رو حل کردن. صف کامیونا و تریلیا اونجا انقدر زیاد بود، چند نفر تو اون مسیر اصلا جان دادن. هنوز افراد زنده ای هستن که خاطرات شفاهیش رو میگن. مستند دموراژ رو بدید از تلویزیون بگیرید ببینید که چه حماسه‌ای رقم خورد، شد روز حمل و نقل، الان تو تقویم وجود داره. اینجا ایرانه، فرق میکنه. اعتصاب کامیوندارا نباید بگیره، نباید بگیره. ولی اگه من و تو تبیین کنیم، من و تو مردم رو پای کار ولی خدا بیاریم، نیاریم، ببخشید نگم دلم میسوزه، بگم زبونم میسوزه. شب نیمه شبان اینو میگفتم، مردم زار زار گریه میکردن. این اتفاق تو کشور ما داره میفته، سرمایه اجتماعیمونو مثل این جوان رعنا داریم از دست میدیم سر تبیین نکردنمون. چرا همینا رو نمیگیم به مردم که آقا خطو بسوزون؟ این داستان تکراریه. انقدر اون استکبار خیالش راحته که مردم جاهلن که یه نقشه تکراری و لامصب نمیاد چهار تا تغییر برنامه بده، یه تلونی بده، مثل شابلون اونو میذاره روی این کشور دق، میذاره روی این کشور دق، میذاره. اصلا اونا خبر ندارن که آقا این قصه داخلی نیست، قصه ناکارآمدی دولت نیست. آقا در یک دیدار خصوصی به چند تا از این عزیزان گفته بودن برید پشت پرده این قصه رو بگید. آقا من و تو و عممون گرفتاریم، مشکل اقتصادی داریم بر منکرش لعنت، به جون هم که نباید بیفتیم که، با میسیم حلش میکنیم. بزرگترین معترض تو این کشور اون کسیه که میره ربات جراح سینا میسازه، نمیاد بانکاتش بزنه که ربات جراح سینا ربات داوینچی آمریکایی رو زد کنار. دولت‌های رئیسی رفتن اونجا تو مالزی اینو فروختن، مالزی دیدن عجب چیزیه، هم چند برابر ارزان‌تره، هم کیفیتش بهتره. این اعتراضه که برای کشور تو سوداوری داره. یه جوونی هم هستش که اپلای نکرده بره اونور، اصلا تو اپلای کن برو اونور، نخواستمت. من طناز بحری رو میخوام که تو هلند بزرگ شده، رئیس بیمارستانه، میگه ایران کشتی نوحه، من نمیخوام 45% حقوقم بره برای اسرائیل. الان تو زابل داره تبابت میکنه جهادی، چمرانه، باباییه، فرار مغزا کیلو چنده؟ نمیای نه یا به کتفم برو. تو اینجا برای من هزینه درست میکنی، من اینجا زید ابن سوهان و سعد ابن سوهان میخوام که حضرت فرمود کثیر المعونه خفیف المعونه، خرجش کمه کارش زیاده. بله ما اینجا احمدی روشن داریم که با پتو کنار سانترفیوژ با رفیقاش میخوابیدن شیفتی که 3.5% بکنن 4%، 4% بکنن 5%. این جوون مغز نخبه منه، اونی که میره که باید من خیلی لیبرالاش بذارم، هی بالاشو میگیرم پایینشو میگیرم، تو آخرش هم به درد من نمیخوری، پیر منم در میاری، آی کیو داری ای کیو نداری، آی کیو تو کجا دلم بذارم؟ من چقدر باید خرج اتینای آی کیو تو رو بکنم؟ تو برو. اونی که باسته کار میکنه زیر دریایی برای من میسازه، 1,000,000 فناوری داره همش ایرانی، رو اون چالوس و سد کرج پل میسازه نصف ارتفاع برج ایفل همش ایرانی، ملت برن خوش بگذرونن شمال، خوش بدن بگن مگدر دیکتاتور. یوگوسلاوی مگه مردم وضعشون خوب نبود؟ خوب بود، همه دنیا دارن الان 8 تیکه است، تورم تو یوگوسلاوی شد 2700%. آقا گرونی فرع بر بودن است، هست گرونه، برو ببین کشورهای دیگه چه چیزایی نیست، دسترسی به خیلی چیزا نیست، اینجا گرونه. این گرونی هم میگذره. کتاب من که میگم مطالعه، به خاطر اینکه واقعا ما مطالعه نمی کنیم، منم مطالعه نمی کنم، همه ما مطالعه نمی کنیم. نظریات بزرگترین اندیشمندان دوریان شما بخونید ببینید. آقا تمدن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود، حسن جان، حسین جان، من تاریخو خوندم، انگار دارم باشون زندگی میکنم. شما یه نگاه بکن ابرقدرت‌های 500 سال گذشته تا الان چه مراحلی طی کردن؟ آیا در یه مرحله گرونیه اینجوری نداشتن که مردم واقعا زورشون نمیشد بخرن؟ داشتن. 10 سال بعد، 15 سال بعد ابرقدرت شدن. نمونهشو شما بیه شاهد زنده ببین، همین آمریکا. آقا همین آمریکا وقتی که از زیر یوغ استعمار انگلستان خودشو خلاص کرد 8 سال جنگ تحمیلی داشت. همین انگلستان وقتی 8 سال جنگ تحمیلی رو به آمریکا تحمیل کرد، آمریکا پیروز شد، دید دیگه کار نمیده، تحریمش کرد. بعد مردی که قرمساق نفهمه، بیشعور و اگه میفهمه خائن، میاد میگه که این شعارا رو ندید ما رو تحریم نکنن، مگ بر آمریکا نگید ما رو تحریم نکنن. اسکل. خب زمان شاه که با آمریکا رفیق بود، با اسرائیل رفیق بود، نفت ما رو تحریم کردن. تحریم حالا لاله جاسوسیه، میدونی یا نمیدونی؟ اسم نداره، یه فکره، یه مکتبه. من اصلا تو بازی اسم نمیرم. قربونتون برم، بعضیاتون بلند شده صحبت کردید، تو این گفتگوها اسم نبرید، این دولتون دولت نکنید. 47 سال رجز بخونید، 47 سال حماسه سرایی کنید. اول جلسه چی گفتم؟ گفتم آیا اطمینان داری این نظام قویست، کار آمده است، کارش درسته، درجه یکه، متفاوت از تمام حکرانی های دنیا، داره مردمشو به سمت سعادت میبره یا نمیداره. اول تو این برات حله یا نه؟ اگه حله، وقت دیگه جزئیاتش میاد جلو، دیگه تو این جزئیات گیر نمیکنه. ایشون میگه عمه من، من میگم دایی من، اون میگه پسر خاله من. باور کنید، و حقم میگه. آقا ایشون هیچ کدوم حرفاش غلط نبود. غلط اینه که من جلو حرفای درسته ایشون واستم. اون میگه تو چرا نفهمی؟ دقیقاً. میگه تو چرا منو نمیفهمی؟ تو این نیروگاه رفتم با کاسبا صحبت میکردم. میدونی جوونه چی گفت؟ گفت آقا اومدم حرف خودش، ما داشتیم شعار میدادیم، گفتیم اسرائیل نابود است، حزب الله پیروز است. این خندش گرفت. اسرائیل نابود است. آدم سوریه هرچی دادیم رفت، اسرائیل نابود است. بعد من اومدم باش صحبت بکنم، گفت ببین، نه تو میفهمی من چی میگم، نه من میفهمم تو چی میگی، نه تو منو درک میکنی، نه من تو رو درک میکنم، نه میتونی قانعم کنی، نه میتونم قانعت کنم. بهش گفتم من که نمیدم شما رو قانع کنم. من گفت سلام علیک کردی، شما بیتی که انداختی حالا داریم. گفت پس چرا اینجا وایسادی؟ گفتم واسه با هم حرف بزنیم. حرف هم زدیم. بعد یکی دوره هر جا با هم صحبت میکنن جمعیت جمع میشن. این یعنی مردم تشنه یه حضور ما. الان بچه ها تو اون تهرانی که همه طلبه ها معذرت میخوام دور از چند شما بزرگ، شما که قیام کردید، اگرچه انشالله قیام هم بکنید، همه گم کردن، فهم میکنن الان دانش آموز میخورتشون. تو مترو بچه های ما با لباس میرن چند نفری. همین پریشب یه جوونی اومد گفت آج آقا آفتابی شدید. یه همون روزی که مذاکره بود چند تا بچه ها رفته بودن به هجده را میخواستن برگردن تو مقربات، 14-15 نفری داشتن میومدن. یهو دو سه نفر اومدن گفتن که آج آقا مذاکره نتیجه گرفته؟ مذاکره. اینقدر ما آخونده برای مردم مهمیم، اینقدر یعنی ما نیستیم خبرمونو میگیرن، سراغمونو میگیرن، میگن کجای دیسید دلمون مرده. حالا بعضی وقتا فوش میدن. حاجی رفیع من یه دوره فوش شناسی دارم، اگه یه موقعی شد یه دو ساعت دوره فوش شناسی که ما چجوری فوش شد، مثلا فوشا جنساش چجوریه، بعد منظور فوشیه، با این فوش چجوری باید برخورد کنیم. ما اینو فوش نباید فوش میدن شما برافروخته بشی. یا نو چه میسازی؟ مسکن برای ما بساز، کشتی میسازی؟ لا نمیگوییم اقیانوس باشد، نمیگوییم مال قرآن ها، نمیگوییم دریا باشد، نمیگوییم رود باشد، جوی باشد تو کشتی بساز. بعد خدا گفتش که اینا مسخره میکنن، ما مسخره میکنیم. یاران روح بالای کشتی که نشستن اونا میگفتن یا نو یا نو، اونا میگفتن بفرما. آقا داره میبینه و داره میبره جلو، ورق عالم داره برمیگرده، ورق عالم داره برمیگرده. اینو اول شما برای خودت حل بکن، بعد در آرامش، در متانت، با سند، بدون هزینه کردن شخص شخیص حضرت آقا و امام، با منطقی که مخاطب دوست داره تو اون دستگاه شما باش صحبت بکنی، باش صحبت بکن. و بیشتر از این من به خدا شرمنده شمام که حرف شما رو قطع کردم، حرف زدم. یعنی از اگه شما راستشو بخوای، درستشو بخوای، ایشون مثلا من دور از چنه حاج آقا، شما باید اجازه بدید ایشون حرفاشو کامل بزن. الان خیلی حرف دیگه هم هنوز ایشون داره. من از بعد روزگار اینجا نشستم خدمت اساتیدمونم هستم، باید حرفمو بزنم برم، ولی درستش این نیست. درستش اینه که ما بریم حرفو بشنویم. آقا اگه ما حرفو بشنویم نصفش حل میشه. یکی از رفقامو تو اسنپ نشست، خانوم بود طرف، اینم عجله داشت مجبور بود عمامه رو گذاشت کنار، عقب کز کرد گوشه که مثلا خیلی بد نشه. اینم دید آخونده الان اومده دم چک ما دیگه، شروع کرد. خب اونم سرپرست خانوار حق داره، هر چی بگه اون حق داره، اون زنی که تو این مملکت میشینه پشت ماشین هر چی میگه حق داره. شروع کرد حرف زدم میگم آره آقا یه خواهر زاده دارم، اینو قوه قضاییه بیچارهش کردن، نفلش کردن، پدرش دردن، یه آقای روحانی بوده، خدا ازش نگذره، چقدر فلان. شروع کرد فوش فضیحت عجب مملکتیه فلان، حرفش زد خیلی هم فوش داد، شما خجالت نمیکشید فلان میزن. میگم من گفتم حالا جواب اینو بدم، این زن دستیو بکشه بیاد پایین جیغ بکشه، من الان برام دادگاه ویژه کار دیگه نمیخوام بکنم. هیچی نگفتم. بعد دیگه این ول نمیکرد دیگه، همینجوری میگفت. من در واقع دنده دادم به حرفش و گفتم خواهرم شما راست میگید، حق دادید، واقعا آدم قصه میخوره، آدم ناراحت میشه، من خودم یه پسر خاله دارم، اینم تو دستگاه قضا گیر کرده، مشکل براش پیش اومده، حقشو خوردن، وکیل گرفته، وکیل پولشو خورده، حقشو راه انداخته، خدا لعنت کنه، یه قاضی بوده پدرشون رو درآوردن، عجب مملکتی شده، عجب وضعیتی شده، این پدر ما رو درآوردن، خدا لعنتشون کنه، هر قاضی هر جا داره رشوه میگیره فلان میره. شروع کردم دو برابر اون قرض زدم. حرفام که تموم شد خانومه گفتش که آقا البته همه مملکت ما همه آدم های بدی نیستن، مملکت خوبی داریم، حالا توشون بعضی از آدم های جدن پیدا میشه، اون میخواد تخلیه بشه. من عرض کردم جایگاه اون خانومه الان میخواست درد دل کنه. یه پیرمردی اومد به یکی رفقامو گفت من آقا از شاه خوشم میاد، از آقای خامنه ای هم خوشم نمیاد. صبر اصبر تزفر، صبر، صبر خوب. بعد شروع کرده بود صحبت کردن اینا، آخر سر میگفت این میدونید چی گفت پیر مرده، خودش گفت، گفت آقا ولی به نظرم رسیده ما الان باید از آقای خامنه‌ای دفاع کنیم، این میتونه کار رو حل کنه، مردم ما اینن، معاند اون رده پنجمه، کم اونجوری داریم، اصلا به پست من و شما نمیخورن. مخالف، معترض، بابا حرف داره حرفشو بشنو. آقای فرازینیا در موقع معاونت تولیت آستانه قدس امام رضا علیه السلام، ایشون میگفت تو فتنه 401 یه جوان رعنایی مثل این برادر بزرگوارمون میگفت، این لیدرهای اغتشاشگر بود، گفته بودن این رفته هر جا رفته مچ خوابونده، هر جا رفته مچ خوابونده، مبارز، حلم مبارز میطلبه، من حرف میزنم، بحث میکنم، بیاریمش، گفتن بیاریمش. خدا شاهد آقای فرازی خودش میگفت فیلمش هست، میگفت ایشونو آوردن پیش من 1 ساعت و 45 دقیقه حرف زد، فحش داد، از آقای خامنه ای شست اومد تا پایین و میگفت انقدر بد و بیرا گفت، انقدر اعتراض و انتقاد کرد، دیگه من داشت صبرم تموم میشد، ولی دیگه تو همون خدا لطف کرد، دیگه لب صبر من دیگه 1 ساعت و 45 دقیقه دیگه تموم شد، دهنش کف کرده بود و دیگه نداشت دیگه حرفی بزنه. میگم اون نظام چرا مشکل داره، 200 رو بشمور دیگه، 200 تا مردم ما اندازه 1000 تا دارن احساس مشکل میکنن، 800 تاش الکیه، اینم دشمن القا کرده و با تبیین من و شما و گفتگو حل میشه. بعد آقای فرازی گفتش که خب جوون تموم شد، گفت تموم شد، گفت حالا اجازه میدی من یه رو پاسخ بدم، گفت نه. گفتم تو یه زدی جد من دقیقه حرف زدی، من یه رو میخوام پاسخ بدم، گفت نه نیازی نیست. گفتم برای چی؟ گفت من مثلا حل شد. گفتم یعنی چی؟ گوجا من هر جا میرفتم 10 دقیقه اول طرف میپرید وسط حرفم، نمیذاش حرف بزنم، میخواد جواب بده. شما تنها کسی هستی که اصلا نخواستی جواب بدی، همه حرفای منو شنیدی، بلند شد منو ماچ کرد، گفت باریکلا با آقای خامنه ای که یه همچین سربازایی هم تربیت کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما نمیریم. من چی گفتم اول که برادرمون هم هنوز نیومده بودن افتخار بدن ما رو به باد نوازش بگیرن، چی گفتم؟ گفتم آقا روز 1 ساعت با 1 نفر حرف بزن، الان 200 روز از جنگ 12 روزه گذشته، اگر ما هر کدوم روز 1 ساعت با 1 نفر حرف بزنیم، هر کدوم با 200 نفر آدم حرف زده بوده، 200 تا 200 تا 4000 تا یه قلم کار همین جمعیت بود. ما حرف نمیزنیم، ما گفتگو نمی کنیم، بلد هم نیستیم گفتگو کنیم و این خیلی حائز اهمیته. نه حالا حاج آقا شما غیرتشو تحسین کنید، حاج آقا بگید حال دلت باید این باشه، ایشون بر نمیتابه این نظام، شهید دیده دیگه، ایشون هم گفت مگه ندیدی اون شهید رفت اونجا واسه، حال دلش اینه، ولی حال روشت باید گوش باشه، قل عذر و خیر لکم، و ما گوش بکنیم مسئله حل میشه. بعد خوبی گوش کردن اینه که سوالا رو میفهمیم، آقا سوالاشون ایناست، منطق گفتگو باشون اینه، و از آقا و نظام و انقلاب‌های راجی چی گفتن فرمایششون استاد بزرگوار؟ فرمودن آقا آیه روایت الان تو گوش این آرابرات نمیخواد، آیه روایت مال اون ده دقیقه آخر، الان فکت بیار، نمونه بیار که آقا داستان چیه. آقا هم در 401 فتنه زنان، هم در 404 فتنه نار. فرمودن پشت صحنه رو بگید، مردم ما خیلی خوبن دشمن نشناسن، نمیدونن که بابا اون 24 ساعته در وقت کار میکنه. اینجا رو شما ببینید، این به خدمت شما عرض کنم تصاویر رو من به شما نشون بدم که چقدر برنامه مشخصه، چقدر برنامه معلومه، اونا میدونن دارن چی کار میکنن. پلن بعدی این گرونی ها که الان داره اضافه تر هم میشه و اضافه تر هم بگید خواهد شد، اضافه بر این نرخ تورم بالاتر خواهد رفت، دسائس و مکائدی است که داد اعتراض مردم رو دیگه شما هم دیگه داد بزنید. فشار حد اکثری، بله، عملیات گازنباری بهش میگن، بله، وقت تمومه، بله. ببینید این، خواهش میکنم این داستانهای تکراری رو که در واقع زحمات چند هزار ساعته پژوهشی استاد راجیه، بچه های امیربیان هم زحمت کشیدن پاورپوینتش رو تهیه کردن که اینا اصلا دارن میگن آقا ما کارمون اینه، این داستانهای تکراری تو 60 کشور دنیا انجام دادیم، بازم انجام میدیم. اون در واقع گول مرحله آخرش هم که از همه غنی تره، از همه بیشتر سرمایه داره، نفت داره، گاز داره، لیتیوم داره، هوش انسانی داره، موقعیت ژئوپلیتیک داره، ایرانه، سر شما هم در میاریم. اصلا مردم ما، دانش آموزای ما باید بعد از این گفتگو که آروم شد، ریشه مشکلات کشور رو حالیش کردی که آقا قصه اینه، قصه اینه، بد داریم، خوبم داریم، متوجه بشه که یه دشمنی داره دارش برنامه ریزی میکنه، میخوان ببلعن ایرانو. اصلا خودشون میگن، میگن اینجا کلیش باسماس. ببینید هدف اول ما جلوگیری از ظهور مجدد یک رقیب جدید است، چه ایران باشد، چه در واقع شیلی باشد، چه چین باشد. الان سطح اول مخاصمه چینه، بعد ایرانه. ما باید از تسلط هر قدرت متخاصمی بر مناطقی که منابعش برای تبدیل شدن به قدرت جهانی کافی است جلوگیری کنیم. 750 تا پایگاه نظامی تو 80 تا کشور دنیا رقم میزنن، خودشون دارن میگن، میگه ما 50. ببین دعوا اینه، قربونت برم، این کشته ها و فلان و اینا میدونی برای چیه؟ اینا 3000 تا رو میخوام بکنن 30000 تا، 30000 تا رو میخوام بکنن 70000 تا. این 70000 تا یه اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی رقم میزنه، اونا حمله میکنن، اختشاشگرم از داخل اختشاش میکنه، اینجا رو میگیرن، بعدش هم بری شما میخندن، مردمم وضعشون 100 برابر بدتر میشه، تورم میشه 4 رقمی، 500000 تا هم کشته میدیم، نتیجهش میشه نفت و گاز ایران، به شهادت این آقای در واقع بزرگ دیپلماسی آمریکا، آقای جورج کنان. ما 50% ثروت جهان رو داریم اما 6% جمعیتیم. هدف اصلی ما باید طراحی الگویی باشد که این نابرابری حفظ بشه، یعنی 50% بشه 80% منابع جهان، ما 5% مرد. رسما دارن دزدی میکنن، رسما پررویگری میکنن، رسما زور میگن، به هیچ جاشون هم حساب نمیکنن، به هیچ کس هم رحم نمیکنن. جالبه بدونید یه روزی انگلستان ریخ سر آمریکا، یه روزی آمریکا ریخ سر انگلستان، همین برنامه ها رو تو انگلستان رقم زدن، یعنی رحم نمیکنن. اسمش هم عملیات گازنباریه، خودشون میگن. با جنگ اقتصادی شروع میشه، با ناراضیتی اقتصادی شروع میشه، بعدش میشه جنگ سیاسی، بعدش میشه جنگ روانی، بعدش میشه کودتا و جنگ. آقای ریچارد نیکسون برای شیلی همین حرفو زد، گفت کاری کنید اقتصاد شیلی جیغ بکشه. من قسم آقای برادر، قربونت برم، فدات بشم، من به شما اینو بگم، اگه یه روزی مردم ایران هر شب شیشلیک بخورن، همم خونه داشته باشن، کما اینکه همین الان درصد مالکیت مسکن مردم ایران از آمریکا بیشتره، همین الان ما 77% اونا دور 60% هست. آمریکایی که 240 سال اومده سر کار، شعار اصلی روز استقلالش این بوده، به عنوان یه ارزش لایف استایل، چیه میگن، سبک زندگی آمریکایی، میگن هر آمریکایی یک مسکن. 240 سال مثل خر تو گل گیر کردن، هنوز به این نرخ نرسیدن. دور و بر 60% مردم آمریکا الان مسکن دارن، چقدر خیابان نشین و چقدر کارتون خواب و چقدر چادر نشین دارن. خب ما الان وضعیت مسکنمون از آمریکا بهتره، از اروپا بهتره، مردم راضی هست؟ فقر حسیه. خب حالا ما میگیم 77% بشه مثل رومانی 97%، بشه مثل یوگسلاوی خیلی زیاد. مردم یوگسلاوی ناراضی نشدن، کفر نعمت نکردن، خودشون کشور خودشون رو 8 تیکه نکردن. خب ما هم اگر مردممون هر شب 6 لیک بخورن، همه هم مسکن داشته باشن، تحصیل که خیلی اینجا رایگانه، کما اینکه الان نرخ برابری تحصیلی زن و مرد در ایران طبق WEF بالاترین دنیاست، یک بینوله، کما اینکه الان نرخ تحصیل رایگان بالای 15 سال در ایران یک بینوله، به شهادت تمام مجموعه های اندیشکده های دنیا و آمارهای بین المللی. مردم راضی هست؟ هر روز ما 6 لیک بخوریم مردم ناراضی هست؟ میدونید چی میگن؟ نارضایتی نمیره رو گوشت 6 لیک، میگن این چه مملکتیه که قرص نقرس توش کمه. ته نداره. دشمن با خیلی جالبه، اون موقع تو شیلی فضای مجازی نبود، شبکه اجتماعی نبود، خب چیکار کردن؟ آمریکا اومد صدا و سیماشو خرید، روزنامه‌هاشو خرید، گفتش که این سالوادور آلنده میخواد مردم شما رو بکشه، میخواد بچه‌های شما رو بکشه. تموم شد، کودتا شد. تو دعوای 3000 تا و 3000 تا گیر نکنید. یه خانومی در تهران، حاج آقا ببخشید من بی ادبی کردم، حاج استاد، حاج رفیق ببخشید. بله بفرمایید. احسنت حاج خانم، چند تا دختر و رحمت معرفی کنید، من واسطه بشم ایشونم سامون بگیرم. بله درست میفهم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
احسنت، یه صلوات برای خانوما و این خانوم با بصیرت و استاد بفرستید.
اللهم صل علی محمد. چرا؟ اجازه بفرمایید. دعا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله.
جان. اجازه دعا بفرمایید.
بله.
خیلی متشکرم.
درست.
خیلی متشکرم.
درست.
خیلی متشکرم. بله. من قبل از دعای پایانی حاج آقا یک زیرنویس شبکه خبر برم که موضوع این جلسه حسب پیشنهاد خود شما بود که بحثا کاربردی تر باشه و حضور جناب آقای تیموری عزیز در جایگاه و این بحثی که ارائه شد یه موضوع از قبل طراحی شده بود. خلاصه بد نگید، خلاصه شمر تزیه رو بزنید بکشید. بنده خدا ایشون از خود شماست.
آخر گفتگوهاتون هم باید
دعا بفرمایید.
آخر گفتگوهاتون هم همیشه روبوسی باشه.
آجا دعا بفرمایید. آجا دعا بفرمایید.
اللهم عجل لوليك الفرج
الهي آمین
والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه و اید ونصر وحفظ امامنا الخامنه ای. صلوات بفرست.
اللهم صل